بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره طلب و اراده بود. گفتیم درباره طلب و اراده دو نظریه معروف. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علمای شیعه بود. معتزله و اکثر علمای شیعه می‌فرمایند طلب مفهوماً و انشاءً و خارجاً عین اراده است. نظریه دوم نظریه اشاعره و قلیل از علمای شیعه بود. این علما هم میگن که طلب مفهوماً و انشاءً و خارجاً غیر اراده است. گفتیم در کفایه فقط بحث خارجاً مطرح شده. این کسی که میگن طلب عین اراده از خارجن، منظورشون اینه که در درون انسان یه دونه خواسته وجود داره، یه دونه صفت وجود داره که این یه دونه صفت هم طلب بهش گفته میشه و هم چی؟ اراده. این کسی که میگن طلب غیر از اراده هست، میگن در درون انسان دو تا صفت وجود داره، اسم یکیش اراده است، اسم یکیش طلب. بعد از میرزای نائین براتون نقل کردن که جایگاه طلب کجاست. جایگاه طلب بعد از اراده است. یعنی اون شش تا مرحله‌ای که قبلا براتون گفتم، تصور و تصدیق و بفرمایید میل و هیجان و رغبت و جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط، بعدش اراده، بعدش طلب. این تمام. کسی که میگن طلب عین اراده است خارجن، دلیلشون وجدانه. یکی از ادلهشون که صاحب کفایه انتخاب کرده وجدان. وجدان یعنی چی؟ صاحب کفایه فرمود که جمله سه صورت داره، یا جمله جمله انشائیه طلبیه است، یا جمله جمله انشائیه غیر طلبیه است، یا جمله جمله خبریه است. فرمود زمانی که یک انسان جمله انشائیه طلبیه از دهنش میپره بیرون، اضرب زیدن، اگر به وجدان و درون خودش مراجعه بکنه، غیر از اراده و مقدمات اراده یک صفت دیگری پیدا نمیکنه که اسم اون صفت دیگر، اگر گفتی اسم اون صفت دیگر طلب یا کلام نفسی باشه. چون اشاعره اسم طلب تو جمله انشایی طلبیه کلام نفسی هم میذارن. صورت دوم یک مرد جمله جمله انشایی غیر طلبیه است، مثل لیت زیدن قائم. با اینکه ما برای تصحیح جزوه جلد دوم اینقدر تلاش کردیم، دیشب نگاه کردم دیدم بزرگ نوشته لیت موضوعتون لانشاء ترجی. گفتم حالا هر کس اینو میبینه نمیدونه که ما ادیب هستیم که میگه اشتباه کرده، لیت موضوعتون لانشاء ترجی. دو جمله انشائیه غیر طلبیه، مثل لیت زیدن قائم. صاحب کفایه فرمود اگر کسی به وجدان و درون خودش مراجعه بکنه، اینجا دو چیز بیشتر در کار نیست، یکی تمنی انشائی، یکی تمنی حقیقی. دیگه زائد بر این دو یک صفت دیگری به نام کلام نفسی، خیلی تأکید کردم من، زائد بر این دو یک صفت دیگری به نام کلام نفسی وجود. یه مرد جمله جمله خبریه است. جمله خبریه هم موقعی که متکلم میگه زیدون قائم، اگر به وجدان و درون و باطن و خودش مراجعه کنه، بیش از این دو چیز چیزی دیگری وجود نداره. یکی نسبت کلامیه، نسبت کلامیه که میدونی یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که بین زید و قائم در کلامه. اگر بخواد در کلام ارتباط بین زید و قائم پیدا بشه، متکلم باید بگه زیدون قائمون. اگر متکلم هیچی نگه این ارتباطه نیست. اگر متکلم زید بگه قائم نگه، این ارتباطه نیست. اگر متکلم بگه زید بعدش ویرگول بعدش قائم، باز این ارتباطه نیست. یکی نسبت کلامیه است، یکی علم به نسبت. چون متکلم قبل از گفتن زیدون قائم تصور نسبت میکنه. حالا گاهی این تصور نسبت همراه با اعتقادم هست اگه راستگو باشه، یعنی تا همراه با اعتقاد نیست اگه راستگو نباش. اینجا بود که گفتیم حرف آقای بروجردی که کلمه ثبوت را آوردن دقیق نیست. این تمام شد. رفت سراغ ادله اشاعره. اشاعره عقیدشون که طلب غیر از اراده است، منتها این طلب در جمله انشایی طلبیه اسمش یه اسم دیگه هم داره، کلام نفسی. ولی در جملات دیگه فقط کلام نفسی، دیگه طلبی در کار نیست. اولین دلیل اشعار رو فقط که سال داشتن بعد استوزیات ما سال بکنم. اولین دلیل اشعار بر این که طلب غیر از اراده است شعر اختل نصرانیه، ان الکلام لفی الفؤاد و انما، این مصرع اول، جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. مستفاد از این شعر اینه که انسان دو نوع کلام داره، یک کلام لفظی، دو کلام چی؟ نفسی. که کلام لفظی دال بر کلام نفسی، دال یعنی راهنما، یعنی این کلام لفظی ما رو راهنمایی میکنه برای که در اون کلام چیه؟ نفسیه. خب الان اشاعره با این شعر اثبات کردن که انسان کلام نفسی داره. خب این کلام نفسی در جملات انشائی طلبیه یعنی چی؟ طلب. خب پس غیر از اراده اینا میخوان بگن یه چیزی به نام کلام نفسی هم که اونجا تو قالب چیه؟ طلب هست. پس طلب غیر از اراده شد. روشن شد آقایی؟ کجا روشن نشد؟
متحد باشن،
با چی متحد باشن؟ چی با چی؟ با طلب. آخه اینو صراحتن دارن میگن، اینو صراحتن میگن آقا این کلام نفسی که ما میگیم اراده نیستا، یک. میگن این کلام نفسی که ما داره میگیم علم به نسبت نیستا.
شعر داله بر این نیست، کلام اونها داله بر
این. شعر شما قبول داری که داله بر کلام نفسیه؟ خدا خیرت. اشاعره میگن کلام نفسی اگه شما صحبت این کلام نفسی رو ببرید تو جمله انشائیه طلبی یه اسم دیگه هم داره، اسمش طلب. خب و خود اشاعره صراحتن شعر قشی رو نگاه کنید، صراحتن میگن ما که میگیم کلام نفسی داریم مراد ما از کلام نفسی اینه، او چیز درونیه اراده نیستا، علم به نسبت هم نیستا، تمنی حقیقی هم نیستا. اینا هی گفتن، اینا مبهم گفتن، گفتم خودماشون یه حرفی زدن، متأخرینشون چون باسوادتر از خودماشون بودن مخصن او حرفشون رو توجیه بکنن، حالا او حرفشون چیه من نمیخوام بگم، اومدن با ابهام گفتن، یعنی خودشون گیر هستن که مرادشون از کلام نفسی چیه. لذا ما خیلی هی تلاش کردن که اجمالا یه چیزی بفهمید، بگن کلام نفسی معناییست، مثل حیات، صفتیست. البته ما شفاف گفتیم، متوجه هستیم؟ روشن شد آقا جان؟ نه، من که دارم میگم اینه، صراحتا میگن مراد ما از کلام نفسی اراده نیست، کلام لفظی همینه که از دهن میاد بیرون. این دلیل اول. صاحب کفای از این دلیل جواب نمیدن، ولی مرومش نرس کردن جواب دادن. یکی از جواب اینه که بابا این شعر از نبی یا وصی نیست، معصوم که نگفته ما ذره بین بذاریم روش، این مال اختر نصرانی، ای چه بسا پولش دادن یه شعر حرف اونا گفت. بله، مثل یه نفر یه پول میده به یه نفر میگه در مدح من شعر بگو، پولش دادن گفتن درباره آقا یه شعر بگو که کلام نفسی توش باشه. خب شعر که دلیل نمیشه. دلیل دوم این بود که پس خوب اون مقدمه‌ای که چند روز پیش عرض کردن طلب و فلان و بیسان اینها، آقا اگر اون مقدمه روشن نشه این دلیل اصلا اثبات نمی‌کنه که ما طلب غیر از اراده هستا، متوجه هستی؟ بعضی از ماشین خیلی زحمت کشیدن، خدا حفظشون بکنه، خیلی زحمت کشیدن مفصل بحث جبر و قدر پیش کشیدن، حالا چی میخواد بگه شعر؟ این دلیل اول. دلیل دوم گفتن که آقا بعضی از جاها اراده نیست ولی طلب هست، مرادشون اراده حقیقی است دا، ولی صاحبی که پای نفر موده میگن آقا بعضی مواقع اراده حقیقی است ولی ببخشید طلب انشائی هست ولی اراده حقیقی نیست. معلوم شه غیر از همه، چون اگر عین هم بودند نمیشد یکیش باشه یکیش نباشه. الان انسان عین حیوان ناطق، اگر از تو مسجد یعنی انسان وارد شد قطعا حیوان ناطق هم اومده وارد شده، چون عین همان، اگر حیوان ناطق اومد قطعا انسان هم اومده. حالا اگر طلب عین اراده باشه، خب نمیشه اراده حقیقی نباشه ولی طلب انشایی باشه. بعد دو تا مثال دادن که طلب انشایی از اراده حقیقی نیست. سر من که درد گرفته، من شما نمیدونم به چه نتیجه رسیدی. پس این دلیل برای اینه که بله توی بحث باید خسته بشه، اینقدر ما باید فردا تازه از اول میگم تا این بحث طلب و اراده خوب هضم بشه. خب پس در اینجا این اراده حقیقی غیر از طلب انشاء است که یکیش هست یکیش نیست، یکی بود یکی نبود، ایجانه که ما دیگه تناقضی نداره که، یکی بود یکی نبود، اون یکی اول غیر از یکی دومه. در تناقص نه وحدت، سه وحدت، هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان موضوعه. پس یکیش هست یکیش نیست، در این معنی غیر از هم. صحابه که پای جواب دادن فرمودن که این شعر رد بر معتزله و امامیه نیست، نه تنها ردشون نمیدونه بلکه معیدشون. خب اونا هم میگن ما معتقدیم که اراده حقیقی غیر از طلب انشایی، این شعر هم اثبات میکنه که دوتا غیر از هم. بابا معتزله و امامیه میگن طلب در هر مرتبه عین اراده در هم مرتبه است، یعنی طلب انشایی با اراده انشایی، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب مفهومی با اراده مفهومی، طلب ذهنی که من توضیح دادم با اراده ذهنی. پس طلب در هر مرتبه غیر از اراده در مرتبه دیگه است، اینا طلب در هر مرتبه غیر از طلب در مرتبه دیگه است. تمام شد. و صحابی که پای یه نکته فرمودن بیاید بین اینا مصالحه بکنه. این کسایی که میگن طلب عین اراده است، منظورشون با وحدت و رتبه است، یعنی طلب انشایی با اراده انشایی، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب مفهوم با اراده مفهوم، همه اینو میگن. اشعار هم همینو میگن. این کسی که میگن طلب غیر از اراده است با تعدد و رتبه است، یعنی طلب انشایی غیر از اراده حقیقی است، طلب حقیقی غیر از اراده انشایی، این حرف هم همه میگن. پس تنافی از بین رفت. فهم که این صلح نمیشه. چرا صلح نمیشه؟ چون از بعضی از ادله اشاره در میاد که آقا طلب مطلقا غیر از اراده است. حاشیه معلوم میشینی ففهما را پیدا بکنید. تمام شد. حالا اول درس امروز توهم قوشجی. قوشجی اولا کیه؟ آقا یکی از متکلمین بزرگ اشاره قوشجیه. حالا قوشجی توهمی کرده، این توهمشو در عرض یه خط میگم مینویسید، بعد همین یه خط تو همش میارم که شفاف بشه، بعد از این توهم جواب میدیم. توهم قوشجی، توهمش چیه؟ توهمش اینه امامیه و معتزله صفات معروفه را پرانتز اراده ویرگول علم به نسبت ویرگول تمنی حقیقی ویرگول ترجی حقیقی و سه تا نقطه پرانتز رو ببندید از دوباره برگردم. امامیه و معتزله صفات معروفه را مدلول کلام لفظی میدانند و این نزد خود آنها باطل است. این تمام شد. حالا ما من تلاش بکنم این توهم را به شما بفهمونم. حالا توهم خوشی چیه؟ حواستون جمع باشه. این فهمیدن این توهم یکم ظرافت داره. خوشی میگه چی؟ خوشی میگه که خیال کرده که امامیه و معتزله مدلول کلام لفظی، کلام لفظی که میدونه چیه، همین کلامی که از دهن میاد بیرون. خوشی اومده به امامیه و معتزله نسبت داده که امامیه و معتزله معنی این کلام لفظی رو چی میدونن؟ اراده. گفتن موقعی که این جمله انشائیه طلبیه اضرب زیدن از دهن متکلم میاد بیرون، معنی اضرب زیدن چیه؟ اراده است. حالا میگم چی جوری توهم را کرده. قوشجی اومده به امامیه و معتزله نسبت داده که امامیه و معتزله معنی این کلام لفظی را تو امر چی میدونن؟ اراده. معنی این کلام لفظی را تو جمله خبریه چی میدونن؟ علم به نسبت. یادتونه ما میگفتیم که در جمله خبری بیش از دو چیز دیگه وجود نداره، یکی نسبت کلامیه بود، یکی علم به نسبت. قوشجی خیال کرده که امامیه و معتزله معنی این زیدون قائمون رو چی میدونن؟ علم به نسبت. گفتن آقا معنی زیدون قائمون چیه؟ علم به نسبت. قوشجی به امامیه و معتزله اینو نسبت داد. یا موقعی که از دهن متکلم لیت زیدن قائمون در میاد، یا دوتون قبلا میگفتیم که اینجا دو چیز بیشتر نیست، یکی تمنیه انشائی، یکی بذار خودم بگم، یکی تمنیه انشائی، یکی تمنیه چی؟ حقیقی و درونی. قوشجی اومده به امامیه و معتزله نسبت بده که آقا امامیه و معتزله معنی لیت زیدن قائم رو چی میدونن؟ تمنیه حقیقی. تمنی درونی. یا لعل زیدن قائمون، کشی اومده به امامیه و معتل نسبت داده که آقا امامیه و معتل معنی لعل زیدن قائم رو چی میدونن؟ ترجیح حقیقی و درونی اومده نسبت داده. حالا چه چیزی باعث شده که کشی توهم رو بکن؟ حواستون جمع باشه. کشی چی؟ این دسته منو داشته باشه. کشی میگه اشاعره کلام نفسی را مدلول کلام لفظی میدونند. کشی داره میگه ها، میگه اشاعره کلام بگید نفسی را مدلول، مدلول یعنی معنی، معنی کلام نفسی میدونند. اینو اشاعره میگن. یعنی اشاعره میگن این اضرب زیدن کلام لفظیه، این کلام لفظی دال بر کلام نفسیه و کلام نفسی در اضرب زیدن چیه؟ طلب. پس اینجا مدلول این کلام لفظی، مدلول یعنی معنی، پس معنی این کلام لفظی چیه؟
طلب.
خب اشاعره در جمله خبریه مدلول و معنی جمله خبریه رو چی میدونن؟ کلام نفسی. این کلام نفسی دیگه اسم دیگه نداره. خب کوشیجی میگه اشاعره کلام نفسی را مدلول و معنای چی میدونن؟ کلام لفظی. خب کوشیجی میگه حالا امامیه اومدن و گفتن که آقا ما کلام، ما زائد بر صفات معروفه رو منکریم، زائد بر صفات معروفه رو منکریم، یعنی کلام نفسی رو خط زدند، گفتن ما کلام نفسی رو معتقد نیستیم، ما زائد بر اون صفات معروفه رو منکریم، یعنی ما عقیدمون اینه که اراده است و مقدمات چی؟ اراده. و در جمله انشای غیر طلبه چیه؟ تمنی حقیقی. در لعل زیدن قامون ترجیع چیه؟ حقیقی. و در جمله خبریه چیه؟ علم به نسبت. دقت بکنه این توهم رو باید خوب بفهمید. کوشجی گفته که اشاعره کلام نفسی را مدلول کلام چی میدونن؟ لفظی. میگه امامیه و معتزله گفتن ما کلام نفسی را قائل نیستیم، ما چی را قائلیم؟ ما اون صفات معروفه را قائلیم، دیگه غیر از اون صفات معروفه چیزی دیگه قائل نیستیم. یعنی تو ذهن کوشجی ای بوده که امامیه و معتزله بودن این کلام نفسی را روش خط کشیدن، که این کلام نفسی چی بود؟ مدلول کلام لفظی، به جاش چی گذاشتن؟ صفات معروفه. متوجه هستی؟ پس این صفات معروفه میشه مدلول برای کلام چی؟ لفظی. من این دستان خسته شد میندازم از دوباره توضیح میدم. میخواید یه بار دیگه توضیح بدن که چجوری کوشی توهم کرده؟ نگاه کنی کوشجی برای آخرین بار دارم میگم، کوشجی میگه اشاعره چی را مدلول به معنی چی میدونن؟ خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. گفته که اشاعره کلام نفسی را مدلول به معنی کلام لفظی میدونن. مثلا مثالم براتون بزنم، مثلا این اضرب زیدن این کلام لفظیه، اشاعره مدلول به معنی اضرب زیدن را چی میدونن؟ کلام نفسی، که این کلام نفسی یه اسم دیگه هم داره به نام چی؟ طلب. خب پس بنابر عقیده اشاره پای دو چیز در میونه، کلام نفسی کلام لفظی، که این کلام نفسی مدلول و معنای کلام چیه؟ نفسی. خب معتزله و امامیه میگن نه، ما کلام نفسی را قبول نداریم، ما فقط او صفات معروفه را قبول داریم. یعنی موقعی که از دهن یه نفر جمله انشای طلبی میاد بیرون، ما کلام نفسی را قبول نداریم، فقط اراده قبول داریم و مقدماتش. موقعی که از دهن یه نفر لیت زیدن قامون میاد بیرون، ما کلام نفسی را قبول نداریم، فقط چی قبول داریم؟ تمنی عقیق. موقعی که از دهن یه نفر جمله خبری میاد بیرون، ما کلام نفسی قبول نداریم، فقط ما چی را قبول داریم؟ علم به نسبت. خب کوشجی خیال کرده که اشاعره نکم کلام نفسی رو مدلول کلام نفسی میدونستن و امامیه به معتزله روی کلام نفسی خط میکشن، میگن ما کلام نفسی نداریم، ما غیر از کلام نفسی یه چیز دیگه داریم، اون چیزه چیه؟ صفات معروفه. آقای کوشی خیال کرده که امامیه و معتزله کلام نفسی رو که مدلول کلام نفسی روش خط میکشن، به جای کلام نفسی چی میذارن؟ صفات معروفه. خیال کرده که امامیه و ماده این صفات معرفه رو معنی و مدلول کلام لفظی میدونن. فهمیدی چی شد؟ این کلام لفظی، حالا دست ما در گرفته، این کلام نفسی، این کلام لفظی، خب خوشی خیال کرده که امامیه و معتزله میان روی این کلام نفسی خط میکشن، به جا چی مینویسن؟ صفات معروفه. گفته همون جوری که امام اشاعره کلام نفسی رو مدلول کلام لفظی میدونه، حالا که امامیه و معتزله کلام نفسی رو منکره، پس به جای کلام نفسی معتقد به اراده و مقدمات اراده و چیزهای دیگه است، پس معلومه که امامیه و معتزله اونا رو مدلول کلام لفظی میدونن. فهمیدید چی شد؟ من تلاش خودم کردم. این توهم آقای قوشتی میگه خب آقایون معتزله و امامیه میان اراده، علم به نسبت، تمنی حقیقی، معنی کلام لفظی میگیرن، این طبق عقیده خودشون هم باطله، به خاطر که امامیه و معتزله اینا رو مدلول کلام لفظی نمیدونن. به حساب خودش فکر کرده شاخ و غول و شکنده، متوجه هستی؟ اومده یه چیزی رو نسبت داده به امامیه و معتزله و برشون اشکال گرفته. حالا تعارف نکنید، اگه روشن نشید میخوای بادیان براتون. میگن یه شاعری بود از صدای بلبل خیلی بدش میومد، میگه خیلی بدش میومد، هر جا میگفت که صدای بلبل بده میزدن تو سرش که تو چرا قد بی سلیقه هستی، کش سلیقه هستی، سلیقه خون زیادیه، کم کسی هستن که این خون زیادی را دارن، معمولا این خون زیادی، خود تو چرا قد احمقی، بی شعوری، بلبل خیلی صداش قشنگه. این هم آقای بنده خدا مرد، حالا همه رفتن وصیت نامشو باز بکنم چی نوشته، دیدن با ماژیک نوشته صدای بلبل بد است. گفته بذار من موقعی که میبینم بالاخره بازم بگم که صدای بلبل بد، حرف مرد یکی. حالا این ربطی نداشت می بحثم، ولی اگه روشن نشد دیدی خندیدی، همیشه بی ربطی باعث خنده است. خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی راحت اشاعره میگن کلام نفس، بله کلام نفسی معنی کلام لفظیه. امامیه میگن ما کلام نفسی را قبول نداریم، ما فقط اراده قبول داریم و تمنی حقیقی و علم به نسبت. کشتی خیال کرده که اینا اومدن اینا را معنای چی گرفتن؟ کلام لفظی. صاحب کفایی میگه این باطله. جواب، حواستون جمع بشه، جمله جواب، جواب از چی؟ توهم. نه جواب از دفع توهم که نه، جواب از توهم، بگو دفع توهم، جواب از توهم. جمله قبلا میگفتین چند صورت داره؟
سه.
حالا میگین دو صورت داره. جمله دو صورت داره، یک جمله خبریه، دو خط پایین ترش، دو جمله انشائیه. دیگه این انشائی رو دو قسم نکردم من، چرا؟ چون اونجا میخواستیم دو ثمره داشت، ولی اینجا دیگه ثمره نداره. حالا موقعی که گفتن روشن میشه. صاحب که پایین فهمید که جمله دو صورت دارد، یک جمله خبری، دو جمله انشائی. بریم سراغ جمله خبری. مدلول و معنای جمله خبریه ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در موطنش می باشد، پرانتز موطن ذهن یا خارج، موطن ذهن یا خارج، پرانتز به من خیلی شفاف. دو جمله انشائیه، مدلول و معنای جمله انشائیه وجود انشائی است و وجود انشائی گاهی منشأ برای آثار می شود. این یک صفحه کفایه. حالا من توضیح میدم برات. صاحب کفایه میگه علمای عدلیه و معتزله معنی جمله خبریه رو علم به نسبت نمیدونن، که شما بهشون دارید نسبت میدید. علما عدلیه و معتزله و امامیه معنی جمله خبریه رو میدونید چی میدونن؟ ثبوت نسبت در موجب، عدم ثبوت نسبت در چی؟ سالبه. یعنی موقعی یه جمله خبریه مثبت از دهن یه متکلم میاد بیرون، معنی چی میدونن علمای معتزله امامیه؟ ثبوت نسبت، یعنی نسبت ثابت است. و موقعی که یک جمله خبریه منفی لیس زیدون به قائمن از دهن متکلم میاد بیرون، علمای معتزله و امامیه مدلول و معنی این جمله خبریه چی میدونن؟ عدم ثبوت نسبت. و سلام، منتها این ثبوت نسبت در موطنش، چون گاهی نسبت موطن این جایگاه وطن، گاهی نسبت جایگاهش ذهن، گاهی نسبت جایگاهش خارج. من برای تو مثال میزنم، النار محرقتون، معنی الان این النار محرقتون از دهن من اومد بیرون، یه جمله خبری است. معتزله و امامی معنی جمله خبری چی میدونن؟ ثبوت نسبت، یعنی بین نار و عراق رابطه است در موطن خودش. منتها موطن احراق و نار کجا؟ از ذهن یا خارجه؟ خارج، چون جایگاه احراق نار تو ذهن که نیسته، چون اگر تو ذهن باشه شما به مجرد این که نار رو تصور بکنم از ذهنتون بسوزه، باید از تو لوله بینیتون دود بیاد بیرون. نه، میگه لا اله الا الله، ایک تعارف نداریم که، شوخی بردار نیست که. موطن، وطن، جایگاه و محل ثبوت نسبت چیه؟ ثبوت نسبت یعنی آقا عراق برای نار ثابت است. نسبت یعنی ارتباط بین نار و عراق، ارتباط ثابت است، رابطه ثابت است. خب این ارتباط کجا ثابت است؟ در خارج. آقا معنی جمله خبر ثبوت نسبت در موطن خودش. یه مثال دیگه براتون بزنم، الانسان کلیون، این الانسان کلیون جمله خبری است از ذهن من اومد بیرون. معنی جمله خبر معتزله و امامیه چی میدونن؟ ثبوت نسبت. یعنی میخواد بگه بین کلی بودن و انسان رابطه ثابت است، منتهی ثبوت نسبت جایگاهش کجا است؟ در ذهن، چون در ذهنه که کلیت عارض بر انسان میشه. در خارج که کلیت عارض بر انسان نمیشه، ما در خارج کلی نداریم، که البته علا قول اختلافی است. اصلا رجل همدانی هم چه زمانی با ابن سینا آشنا شد؟ تو همین مبحث بود، یادتون هست یادتون نیست؟ نه، میگه نخوندیم. ما چرا خوندی؟ در مبحث استصحاب کلی اواخر اصول فقه جلد دوم یادتونه که کلی نسبت به افراد، ابن واحد نسبت به ابنای متعدده، یا آبای متعدده نسبت به ابنای متعدده؟ نرسیدید اونجا؟ متوجه؟ حالا صاحب کفایه میگه آقا معتزله و امامیه معنی این جمله خبریه که از دهن میاد بیرون ثبوت نسبت، عدم ثبوت نسبت در موطنش، علم نسبت نمیدونن. این مال جمله خبری، نفیش هم همینجور، عدم ثبوت نسبت. زیدون لیس به قائمه، معنی زیدون لیس به قائمه چیه؟ آقا بین قیام و زید ارتباط ثابت نیست، این دوتا اجنبی هستن از هم، قیام و زید اجنبی هستن از هم، یعنی قیام برای زید در خارج ثابت نیست. معنیش اینه، عدم ثبوت نسبت در موطن خودش. حالا در موطن خودش اینجا میتونه ذهن باشه، میتونه خارج باشه. علم نسبت یعنی تصور، تصور که نمیتونه معنی لفظ باشه که. این جمله خبر. بریم سراغ جمله انشایی. صاحب کفایی میفرماد که معتزله و امامیه معنی جملات، اینجا دیگه یک کاسه میکنیم ما، معنی جملات انشایی چه طلبی باشن چه غیر طلبی، معنیش میدونی چیه؟ وجود انشایی. حالا من براتون مثال میزنم، اضرب زیدن، این جمله انشایی طلبی است، معنیش چیه؟ وجود انشایی. وجود انشایی یعنی چی؟ چه صيغه؟ یعنی طلب انشایی. متوجه هستید؟ وجود، من کلمه وجود به کار بردم که شامل همش بشه، عبارت کم می‌نویسید شما. معنی اضرب زیدن، اضرب زیدن چیه؟ طلب انشایی. معنی لعل زیدن قائمون چیه؟ ترجی انشایی. معنی لیت زیدن قائمون چیه؟ بفرمایید، تمنی انشایی. آقا علمای معتزله و امامیه معنای جمله انشایی چه طلبی باشه چه غیر طلبی چی میدونند؟ وجود انشایی. وجود انشایی طلب انشایی، بفرمایید تمنی انشایی، بفرمایید ترجی انشایی. که این وجودات انشایی فکر نکنید یه چیز الکی هست، گاهی منشأ برای آثاره. منشأ برای آثاره یعنی چی؟ موقعی که عاقد میگه زوج تو، این زوج شما که جمله انشایی نیست، هست یا نیست؟ حتما جمله انشایی است، چون این عاقد اگر به قصد خبر بگه زوج تو اصلا عقدی صورت نمیگیره، جمله انشایی است. خب حالا این انشاء تزویج میشه تزویج انشایی، منشأ برای آثار، یک عالم آثار. نخندید، متوجه هستی؟ حالا منشأ برای آثار شرعیه که من عرض کردم، همینجا نفقه باید بده، متوجه هستی؟ 4 ماه بعد دیگه خودتون بهتر از من میدونید. یا اینکه آثار عرفیه دار، ترا به جد در حرف نزن، شما حرف کم میزنی، ولی حرفی که میزنی حرف عتیقه میزنی. لا 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 خدا رحمت کنه شهید مطهری، یا حرف نمیزد یا حرفش عمیق میزد. این کلام حضرت امیر، من ملک لسان ملکه عقله، چقدر انسان روی کلام و فکر بکنه به نتیجه میره، به حرف چیزای قشنگی میرسه. یک مواردی میبینه انسان مواظب زبانش نیست، یک حرفی میزنه آقا خراب میکنه تا ازل، خراب میکنه تا ابد. دیدید یا ندیدید بعضی از افراد دقت ندارن یه حرفایی میزنن؟ ولی حضرت امیر میگه مالک زبانت باش، موقعی که میخوای حرف بزنی اول خوب این حرفتو بجو بجو بجو، ببین درست هست درست نیست، بعد بگو. همه جوانو در نظر بگیر، حتما ملاحظه فرمودید مخصوصا سیاسیون که وقتی حرفایی میزنن خیلی بد خیلی خطرناک. مثل ما که روز چهارشنبه بود عرفی، آقا شما اشاره میکنی به کتابت به طرف مقابل، میگی به تو، طرف مقابل میگه قبل تو، آقا به تو داری شما خبر میدید یا انشاء بی داری میکنی؟ انشاء منشور آثاره، یک سلسله آثار عرفیه میتونی درش دیگه حق تصرف درش نداری، تصرف در سمجم امثال اینها. من خیلی حرف زدم، جمله دو حالت شد، یک جمله خبریه، دو جمله. ببین اینجا دیگه سقط نکردم من، چون دیگه ارزشی نداره. آقا جمله خبریه معتزله و امامیه معنی جمله رو چی میدونن؟ ثبوت و نسبت و عدم ثبوت، دو موجب ثبوت و نسبت و سال و عدم. وقت در جملات انشایی هم از طلبی و غیر طلبی معنیشو چی میدونن؟ وجود انشایی، وجود انشایی، نه اراده و تمنی انشایی، تمنی حقیقی و فلان. اینجا از جایی سوال پیش میاد، میگیم اگر فلان کسی چیزی ننویسه ها، اون نکته بعدم براتون بگم. اینجا جایی سوال پیش میاد که بابا اگر علمای معتزله و امامیه معنی جملات انشایی رو وجود انشایی میگیرن، پس این طلب حقیقی تو این میون چه کار است؟ ترجی حقیقی تو این میون چه کار است؟ اراده تو این میون چه کار است؟ علم به نسبت تو این میون چه کار است؟ صاحب کفایه در پایان یه نکته میگه، بعد با این نکته اون حل میکنه همین سوال را که ترجی حقیقی، تمنی حقیقی، علم به نسبت اراده تو این میون چه کار است؟ تا دنبال نکته. حالا اگر رسیدین که بهتون میگم، نرسیدین بگید. دف همین، این چیزی که کشتی به امامی و معتزله نسبت داره دقیق نیست، غلطه. فهمیدید یا نه؟ دف و وهمن. حالا یکم کم میخونیم، یه چند روز باید تعمال بکنیم، بس طلب و اراده بس مهمیه. دف و وهمن، دف توهم، توهم کی؟ خوشجی. صاحبی که پایی میفرمد که لا یخفا انهو، لا یخفا رفته تو حاشی، مخفی نیست که انهو شأن چنین است. لیس، نگاه کنید آقا، خبر این لیس میدونید چیه؟ این عبارت که میخونم پیدا کنید، انهازه صفات مشهورته، پیدا کردی؟ دو خط دیگه، اوی انه خبر است برای این لیسه. همین الان براتون گفتم، چون ما تو عبارت دو تا لیسه داریم، او انه خبر است برای این لیسه. انهو شأن، لیسه غرض الاصحاب والمعتزله، نیست غرض اصحاب، اصحاب یعنی امامیه، نیست غرض اصحاب و بگید معتزله چی نیست؟ اول او انه رو پیدا معنا بکنم. نیست غرض اصحاب و معتزله چی نیست؟ انهازه صفات المشهورته مدلولتون للکلام، غرضشون این نیست که به تحقیق این صفات معروفه، این صفات معروفه چیه؟ اراده. خب تو جمله خبریه علم به نسبت، تو تمنی، تمنی حقیقی، تو ترجی، ترجی حقیقی. این که این صفات معروفه مدلولات للکلام، مدلولات یعنی معانی، این صفات معروفه معنا هستند برای کلام. منظور از کلام یعنی کلام لفظی. این صفات معروف مدلولات و معانی هستند برای کلام لفظی. میگه مراد امامیه و معتزله این نیست. خب حالا برگردیم عقب، لیس غرض الاصحاب و المعتزله من. خب حالا این من چی؟ اشاعره میگن کلام نفسی مدلول کلام لفظی. معتزله به امامی میگن ما کلام نفسی را قبول نداریم، فقط ما او صفات معروفه را قبول داریم. کوشجی خیال کرده که یعنی امامی و معتزله به جای کلام نفسی می نویسند صفات معروفه، و همونطوری که کلام نفسی معنی کلام لفظی بود و اینا قبول ندارن، به جاش یه چیزی دیگه قبول دارن که مدلول کلام لفظیه. او چیزی که قبول دارن صفات کیه؟ معروفه. من تلاش خودمو کردم. حالا نیست غرض اصحاب و معتزله من نفی غیر صفات المشهورته، از نفی غیر صفات معروفه. یعنی معتزله و امامی میگن آقا ما غیر صفات معروفه رو منکریم. ما غیر صفات معروفه رو منکریم یعنی چی؟ یعنی فقط ما هم صفات معروفه رو قبول داریم، غیر صفات معروفه رو چی هستیم؟ منکریم. انشاءالله روشن شد. نیست غرض اصحاب معتزله از نفی کردن غیر صفات معروفه و انه، این کلمه انه اتفاس بر نفیه. منو بیارید روش. غرض اصحاب و امامیه من انه از این که میگند، از این که میگند، میگن ما کلام نفسی را قبول نداریم، فقط صفات معروفه را قبول داریم. مرادشون اونی کلمه انه عرض کنه اتفاس بر نفی. من را بیارید روش. نیست غرض اصحاب و معتزله من انه، نیست غرضشون از این که، یعنی از حرفه انه شن، از این که شن چنین است. لیس صفتون اخرا قائمتن به نفس، نیست یک صفت دیگری، ولی صفت دیگر می نویسید غیر از صفات معروفه. نیست اینا رو بنویسید، نیست یک صفت دیگری غیر از صفات، یعنی حرف امامیه و معتزله اینه. بعد کوشی خیال کرده که مرادشون از این یه چیز دیگه هست. حالا صاحب کفایه میگه غرض اصحاب معتزله از این انه لیس صفتون اخرى، او چیزی که کوشی توهم کرده نیست. من انه، این انه اتفاس بر نفی، منو بیارید روش. نیست غرض اصحاب معتزله از این که شن چنین است، نیست صفت دیگری، ولی دیگر چه نوشتی؟ غیر از صفات معروفه. نیست صفت دیگری که اون صفت دیگر قائم باشد به نفس، یعنی نفس انسان، باطن انسان قائم باشد به نفس، که کانت، کانت رو بزنید به صفتون اخرى، که بوده باشد اون صفت دیگر کلام نفسی، یک کلام نفسی که مدلول باشد برای کلام چی؟ نفسی، برای کلام لفظی. کما یقول به الاشاعره، به رو بزنید به کلام نفسی، همونطوری که قائل هستند بهی، به این کلام نفسی که قائله اشاعره، ضمیر بهی رو بزنیم کلام نفسی. حالا صاحب کفایه میگه بابا غرض اصحاب و معتزله از این عبارت، از خودم عبارت، میگن انه لیس صفتون اخرى قائمتن به نفس که کانت کلاما لفظیا مدلولا لکلام لفظی. غرضشون انهاز استفاد المشهور مدلولا لکلام لکلام نیست. انشاءالله راحت شد. ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام، تمام، این نیست. حالا من از خارج یه جور دیگه گفتم، صاحب کفایه یه جور دیگه میگه، اشکال میگه آقای صاحب کفایه اگر مراد علمای معتزله و امامیه این نیست، پس اینو معنی کلام لفظی رو چی میدونن؟ دونه دونه بررسی میکنه، میگه تو جمله خبریه، چون جمله خبری کلام چیه؟ لفظیه. میگه تو جمله خبریه، معنی جمله خبریه چیه؟ ثبوت و عدم ثبوت نسبت. تو جمله انشایی، چون جمله انشایی کلام لفظیه، معنی چیه؟ وجود انشایی. ان قلت، اگر بگویی تو، فمازا یکون مدلولا علیه عند الاصحاب و المعتزله، اگر بگویی تو، پس چه چیزی می باشد؟ ترجمه تحت لفظی اگر بخوام بکنم یکم سنگینه. ضمیر علیه رو بزنیم به کلام خبری و انشایی، چه چیزی می باشد دلالت شده بر اون، یعنی مدلول بر کلام خبری و انشائی، یعنی میخواد که مدلول کلام خبری و انشائی پس چیه؟ ضمیر علیه میخواد به کلام خبری و انشائی. چه چیزی می باشد مدلول در اونها نزد اصحاب بچی؟ معتذره قلت میگویم اما الجمل الخبریت و اما جمله های خبری من دستمن میکردن فهیت دالتون، پس این جمله خبری دلالت میکنه، دلالت بر هر چی که کرد او چیزه میشه مدلول. فهیه پس اون جمله خبریه دالتون علی ثبوت نسبته، دلالت میکنه بر ثبوت نسبت بین طرفه ها، بین طرفین نسبت. اگه گفتی طرفین نسبت چیه؟ مسند و مسندون الی، دلالت میکند بر ثبوت نسبت بین طرفین نسبت. ای در جمله خبریه مثبت معنی زیدون قائم. اگر بگید موضوع و محمول، همیشه موضوع محمول است با تعبیر ببرید، ولی اگه مسند و مسندون الی دیگه حله، همیشه همینجور. دلالت میکنه بر ثبوت نسبت، نسبت که میدونید یعنی چی؟ یعنی ارتباط. زیدون قامون معنیش اینه، آقا در خارج بین قیام و زید ارتباط است. دلالت میکند بر ثبوت نسبت بین طرفین نسبت. خیلی فرقه. شما الان به من بگید ان ضربت زیدون ضربت تو، مسند و مسند الیه هست ولی موضوع محمول نیست، لذا مجبوری درست بکنید. بله خبری هم هست. بله بین طرفی ها دلالت میکنه بر ثبوت نسبت بین طرفین نسبت، ای در موجبه. او نفیه ها، یا بگید نفی نسبت، ای در سالبه. کجا نسبت هست و نسبت نیست؟ کجا؟ فی نفس الامر. این کلمه نفس الامر بالاش بنویسید، یعنی موطن واقعی نسبت، موطن واقعی نسبت. موطن واقعی نسبت کجا هست؟ یا در خارج یا در ذهن. این کلمه نفس الامر، اون نفس الامری که در فلسفه خوندید عالم نفس الامر نیستا، یادتونه یا نه؟ اصلا فلسفه خوندید یا نخوندید؟ این پایه باید فلسفه بخونه دیگه. خب اینجا باشید، بالای نفس الامر این موطن واقعی نسبت، ولی این موطن واقعی ممکنه ذهن باشه، ممکنه خارج باشه. کدوم موطن؟ نفس الامر.
نفس الامر در اینجا اهم از اون نفس الامر،
اون اعمه از اینجاست. نفس پی نفس الامر. حالا این من بیان نفس الامر میکنه. نفس الامر چیه؟ من ذهنن، ذهن باشه، نسبت ثابت است در ذهن، نسبت ثابت نیست در ذهن. او خارجن، نسبت ثابت است در خارج، نسبت نیست در خارج.
هر دو در ذهنن.
چه هر دو در ذهنن؟ نه خارج بیرونه، بیرون از ذهن. مثلا الانسان و نوعون، یا الانسان اون جمله خبری است. معنی چیه؟ ثبوت نسبت. ثبوت نسبت کجا؟ فی نفس. نه فعلا نگی فی نفس الامر. اون نفس الامر کجا هست؟ ذهن. چون نو در خارج انسان نو نیست که. بله در خارج انسان چیه؟ تازه جزئی هم نیست، چون جزئی هم جز معقولات در خارج نیست، شخصه. او کاتبون، یا مثلا الانسان کاتبون. نه الانسان کاتبون جمله خبری است. این جمله خبری معنیش ثبوت نسبت در خارج در ذهن؟ در خارج. ولی اگه در ذهن باشه که الان تو ذهن ما هزار تا نویسنده وجود داره، دارن می نویسن با هم دیگه، صدای قلمشون رو شما باید بشنوید. الانسان کاد. تمام شد. این مال جمله خبری به لطف خدا حلش کردن که مدلولش چیه، معنیش چیه. و اما سیغ الانشای، ببینید دیگه صاحب کفایه تفصیل نداده. اما سیغ انشای، حالا اما از این که طلبی باشد مثل امر، یا غیر طلبی باشد مثل تمنی و ترجی. اما سیغ انشائیه، یک کلمه من بید رد میشی معنی سیغ انشائیه چیه؟ وجود انشا. وجود انشائی میدونی یعنی چی؟ یعنی طلب انشائی، تمنی انشائی، ترجی انشائی هسته شد. و اما سیغ الانشائیه تو، اما سیغه های انشائیه فهیه پس اون سیغ الا ما حققناه فی بعض فوائدنا، فهیه پس اون سیغ انشائیه طبق اون چیزی که تحقیق کردیم ما اون چیز را در بعضی از فوائدمون، یعنی در کتاب فوائد الاصولمون. میدونید سیغ انشائیه کارشون چیه؟ موجدتون لمعانیها. خیلی بد گفته، ای کاش صاحب کفایه این عبارت فوائد الاصولشون اینجا آورده بودند. در فواید اصول میفرماید که مفاد انشاء ایجاد وجود، متاجن وجودی وجود انشاء، خیلی راحت اینجا بد فرموده. و اما سیاق انشائی موجدتون، این سیاق انشائی اضرب لیت لعله، ایجاد میکنن لمعانی ها، ایجاد میکنن معانیشان را. ضمیر معانی ها رو بذار سیاق انشائیه. اگه گفتیم معانیشون چیه؟
وجود
انشائی. ایجاد میکنن معانیشان را، یعنی ایجاد میکنن طلب را. بعد از اینکه طلب ایجاد شد اسمش میشه طلب چی؟ انشائی. یعنی لیت ایجاد میکنه تمنی را، بعد از اینکه تمنی ایجاد شد میشه تمنی چی؟ انشائی، میشه معنی لیت. ایجاد میکند معانی شان را، ها رو بزنیم به سیاق انشائی. ایجاد میکند معانی اون سیاق را فی نفس الامر، در نفس الامر. ولی نفس الامر یک کلمه بنویسید، ولی نفس الامر میخوان درسو سخت بکنم ها، ولی نفس الامر خط بکشید بنویسید غیر از غیر الفرض، غیر الفرض، غیر الفرض. حالا یعنی چی؟ یعنی ایجاد میکنن معانی سیاق را در نفس الامر، یعنی نه در غیر فرض، یعنی در غیر فرض. یعنی ایجور نیست که این معنی را ایجاد کنن فقط در عالم فرض و تصور و خیال، حقیقتا معناشون رو ایجاد میکنن. ولی چه نوع معنایی؟ معنی انشاء. میگه چرا این نفس الام رو داری پیچ میدی؟ چه کار کنم من؟ خود صاحب کفایی پیچ داده. عبارت فواید رو گوش میدی. والمرادو من وجودهی فی نفس الامر هو ما لا یکونو به مجرد فرض الفارض، لذا نفس الامر، یعنی غیر الفرض. توضیحم دادم، یعنی ایجاد معنا میکنه ایجور نیست که فقط تو عالم تخیل ایجاد بکنه منشأ اثر در خارج نباشه، نه، اصلا در موطن غیر الفرض، غیر الخیال ایجاد میکنه. من تراش خوندم موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر. این موجده یعنی چی؟ یعنی ای داره معنی موجدتون میکنه، ای قصد ثبوت و معانی ها، یعنی قصد شده است ثبوت معانی این سیاق و تحققها، و تحقق این معانی بها به واسطه این سیاق. موجدتون یعنی این، قصد شده ثبوت طلب به واسطه این اذره. و هازا نهون من الوجود، هازا رو بزنید، این هازا از قرینه به دست آوردیم ما، بنویسید وجود انشائی. این کلمه وجود انشائی از کجا اومد؟ از اون موجدتون لمعانی ها، از همون قصده ثبوت و معانی ها. و هازا و این وجود انشائی نهون من الوجود، نهویست از وجود. قبول دارید یا ندارید؟ ما یه وجود حقیقی داریم که این وجود حقیقی یا وجود ذهنیه یا وجود چیه؟ خارجی. که الان یه وجود هم داریم به نام وجود انشائی، این هم یه نحوه وجوده. و هازا و این وجود انشائی نحوان من الوجود، یک نحویست از وجود در قبال وجود چی؟ خارجی. آقا وجود خارجی یعنی چی؟ وجود حقیقی درونی. یه وجود داریم وجود ذهنی، تصور، متوجه هستی؟ هازا نحوان من الوجود. و ربما یکون هازا، هازا رو بزنید به وجود انشائی، و چه بسا می باشد این وجود انشائی منشأ لانتزاع اعتبار، منشأ میشه برای انتزاع یک، بالا اعتبار نیست، امر اعتباری، منشأ میشه برای انتزاع یک امر اعتباری، بالا اعتبار نیست، امر اعتباری، مثل زوجیت، مثل زوجیت منشأ میشه برای انتزاع یک امر اعتباری که مترتب علیه، مترتب میشه بر این اعتبار. حالا شرعا مترتب میشه یا عرفا یک آثاری. آقا آثار شرعی مثال بزنید، بگو جواز ادای نفقه، وجوب نفقه. حالا یه عرفی مثال بزنید،
چادر سر کردن.
بله، حالا مثلا چادر سر کردن، البته آقا این چادر سر کردن کجا میشه برای زوج؟ بله، حلقه، بارک الله، حلقه. متوجه هستید من عبارت حل کردم براتون؟ حلقه، مثلا موقعی که شد زن، اثر عرفیش که زنها حلقه، البته باید مواظب باشین حلقه خیلی برجسته نباشه به چشم بخوره، ولی شرعا حرامه. او عرفن، یا عرفن آثارون، یا آثار، گوش بده، صفت فاعل نایب فاعل است برای مترتب، برای انتزاع یک امر اعتباری که مترتب میشد بر اون امر اعتبار شرعن یا آثار اون آثاری کما هو هو رو بزنید کون هازا منشأ لانتزاع الاخر هو رو بزنید کما هو این کون هازا منشأ وضعیت میباشه در سیق عقود و نکاح